السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارشنبه هفته هشت 1404 و هفتم جماد الاولا 1447 و 29 اکتبر 2025 فقه الاداره، فقه معاصر، فقه مدیریت رفتار سازمانی، درس 31 از فقه ارتباطات سازمانی، روابط اربعه، رابطه با خود، اصل دوم جهد، مبادی تصوری و تصدیقی جهد. مسئله 31 مدیران در فرایند تدبیر نفس و خودکنترلی باید نهایت قدرت و طاقت خود رو به کار بگیرند تا به قرب الهی برسند و از خواص اولیاء الله باشد. شرح مسئله اینه که دومین اصل در ارتباط با خود الجهد هست. جهد با حید و چشم که به معنای تلاش، طاقت، قدرت و خستگی ناشی از تلاش در نهایت قدرت هست. وقتی آدم کار میکنه خسته میشه، اون خستگیش هم بعضی ها میگن اون جهد هست یا جهد هست، خستگیش خیلی میچسبه. در سوره توبه خستگی رو عمل صالح حساب میکنه، آیه 120. ماده جهاد هست، ریشه اجتهاد هست جهد، و جهاد اعم از اکبر، اصغر، کبیر. اکبر جهاد با نفس، اصغر جهاد با دشمنان ظاهری است، کبیر مخالفت سیاسی هست با طاغوت، لا تطع الکفار، جاهد هم بهی جهادن کبیرا، سوره فرقان. جهاد اکبر جهاد با نفس که همان تدبیر نفس، مدیریت برخیشتن یا سلف منیجمنت هست. در عالم اکبر که نفسه جهاد هست، دفعه عرض کردیم این جهاد با نفس نیست، جهاد در نفسه. نفس یک میدانه، لذا پیامبر فرمود جهاد و نفس، یعنی گویا جهاد فن نفس. نفس میدانه که درش دو جنود با هم دعوا دارن. سلام علیکم. جنود رحمانی و جنود شیطانی کجا دعوا دارن؟ تو نفس. اون میخواد این نفس رو بگیره، اونم میخواد این نفس رو بگیره، یعنی میخواد میدان رو بگیرن. اگه عقل بگیره، نظام باطنی ما میشه نظام عقلی سعادتمند. اگه جهل اونجا رو تسخیر کنه، نظام میشه جاهلی، شیطانی و جاهلیت حاکم میشه، میشه ابو جهل. ابو جهل یعنی همین دیگه، یعنی شخصیتی که جهل برش حاکمه، ابو جهل. ولی اینور عقله، لذا نفس میدانه. تو حدیث، شرح حدیث اول در اربعین حدیث، امام اونجا می‌فرماید که این جهاد در نفسه، حتی با نفس هم هست، ولی در نفس کجا باید آدم بجنگه؟ میدون میخواد. این سلف منیجمنت همینه. اون وقت باید نفس رو از خسیس به نفیس تبدیل کرد، از اماره به مطمئنه بدل کرد. این خیلی تحول عجیبی است در مدیریت. ما باید تحول ایجاد کنیم، یعنی ما نفس اماره رو بکنیم نفس مطمئنه. این یه فرایند غنیسازی است، بسیارم سنگینه و لذا جهاد اکبره. اجتهاد هم که اون صیغه دومی است که از جهد گرفته میشه، این باب افتعاله، یعنی استفراغ وسع. معمولا میگن استفراغ وسع، یعنی انرژی تو آزاد کن، چیزی در درونت نمونه، هرچی خدا بهت داده به کار بگیر. استفراغ یعنی آزادسازی، آزادسازی وسع. از ماده جهد هست میره به اجتهاد. گفتش که شما قادر نیستید علی باشید، ولیکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، لستم قادرین علی ذلک. حالا این هرچی نگاه میکنیم، جهد با جهد فرق میکنه. جهد یعنی طاقت. این استفراغ وسع هم ما تو اصول خوندیم دیگه، اجتهاد و یعنی استفراغ وسع. مجتهد نمیتونه با دو تا روایت دم دستی فتوا بده، باید خودشو بکشه، دنبال مخصص بگرده، فحص کنه، به یأس برسه، بعد بگه این حکم خداست. حالا اجتهاد اصطلاحی برای احکام هست. این مبارزه قانون میخواد، جنگ قانون میخواد. شما که میخواید با نفس که اجدر هاست، کی مرده است، از غم بیالتی افسرده است، میخواید مبارزه کنید، با طبق قانون باشه، این حکم خدا اونجا حاکم باشه، نه حکم سلیقه‌ای. درست مبارزه کنید. از اجتهاد رو میشه تو این مورد هم گفت. اگه طبق قانون خدا مبارزه نکنیم، ممکنه به انحراف بریم و به انصراف بریم. انصراف یعنی از مبارزه خسته بشیم، انحراف یعنی بریم یه سمت دیگه. با احکام میشه نقشه راه ترسیم کرد، نقشه کشید تا جنود عقل بر جنود جهل غلبه یابد و نظام درونی بشه نظامی عقلانی، نه نظامی جهلانی. جهد مقابل کسالته، و تساقل، یعنی یه حرکت دائمی بدون استراحت و تنآسایی، توأم با کده و سعی متواصل. امام صادق علیه السلام ساختار موضوعی فقه روابط انسانی رو در یه سازمانی به شکل بسیار منظم و مرتب ترسیم فرموده است که نوبت 31 است که طبق این نقشه حرکت میکنیم. رسیدیم به اصل جهد. چندم میشه؟ نهم. 7 رابطه با خدا بود، 7 رابطه با خود. اون 7 رابطه با خدا رو گفتیم. الان دومی از رابطه با خدا، اولیش خوف بود. الان ما 31 فتوا باید صادر، 30 فتوا دادیم، 31 طبق این نقشه. حالا من به پایان درس این داوری که هوش مصنوعی درس ما کرده، نم دیدید این رو آقای سلیمانی کار کرده، بعد تحسین کرده، گفته که روابط انسانی یعنی این، نه اون که التون مایو میگه یا تیلور میگه، و این خیلی نکته مهم است. حالا آخر سر 2-3 دقیقه 6 دقیقه است، یه وقت شد. اگه اینم که خب راه افتاده این بس میکنیم. آقای متفکریان هم که تشریف آوردن دیگه، شما همسایه مسجدید خلاصه. ببینید، ما رسیدیم به اصل جهد با عنوان رکن دوم رابطه و تعامل مدیر با خیش. تو همه هوش مصنوعی گفته بود این امام صادق چقدر خوب چیده، اول رفته سراغ رابطه با خدا. ما این بحث رو شروع کردیم، یکی از آقایی میگفت حالا کجا میپذیرن رابطه با خدا؟ گفتم شما هوش تو مصنوعی نیست، اگه بود این داوریتون صحیح میشد. سزاوار است نگاهی مجدد به این نقشه صادقانه و مطابق با واقع بیاندازیم. سلام علیکم. چرا میگیم صادقانه؟ چون امام صادق این کار کرد. چرا میگیم مطابق با واقع؟ چون صدق، ما در بلاغت خوندیم که صدق تطابق با واقع هست. تنها آرمانی که با واقع جهان میسازه مکتب صادقینه، باقی کاذبینن. یعنی تنها این آرمان هست که با واقع هماهنگه و لذا بشر رو میرسونه به سعادت، باقی دیگه صادقین نیستن. کونو مع الصادقین یه امر خداست در سوره توبه، کونو مع الصادقین. پس نقشه صادقانه است. حالا من توی پاورقی نوشتم جهد یعنی چی؟ یعنی اهتمام، تقلا، تکاپو، تلاش، جدیت، سعی، کوشش، مسائی. اینا میشه جهد. همطور که عرض کردم جهد لازمش چیه؟ جهده. شما وقتی میدوید خسته میشید، میشه جهد. اون جهد مقدسه، یعنی خستگی های ناشی از جهاد، اجتهاد، این هست. بعد مشقت، ببینید مشقت هم هست، صعوبت. یه آیه قرآن هست، اینم چون همه مفسرین تنها جایی که کلمه جهد اومده یه سوره است، کدوم سوره است؟ سوره انعام آیه 109. اقسموا بالله جهد ایمانهم. های مکارم همیشه میگفتن میخواید ببینید کلمه چیه، برید اول تو قرآن و حدیث بگردید از اونجا بیایید اصطلاح سازی کنید، موضوع سازی کنید برای احکام شرعی، اعم از احکام وضعی یا تکلیفی. موضوع رو حالا اینجا ببینید، قرآن میفرماید این کفار قریش اقسمو، قسم خوردند، به خدا هم قسم خوردند، جهد ایمانهم یعنی اوج سوگندها. جهد بعد گفتن سوگند مؤکد، جهد ایمان، ایمان جمع یمین، یمین یعنی قسم. حالا این کلمه جهد یه بار تو قرآن اومده، حالا اگه دوبار اومده شما ما رو از اشتباه در بیارید. علامه طباطبایی اینجا یک گفتن که جهد به فتح جیم به معنی طاقته، طاقت، طاقت یعنی توان، ما تو فارسی میگیم توان، توان منسازی، همون ایمپاورمنت، پاور یعنی قدرت، ایمپاور یعنی توان منسازی. بعد ایشون میگه که این طاقته، لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اون توان. پس در مبارزه با نفس، رابطه با خود، ما باید نهایت توان رو به کار ببریم، خودمون رو مدیریت کنیم. این جهد یعنی این، تا بعد بتونیم منزل رو مدیریت کنیم، تا بعد بتونیم مدینه رو مدیریت کنیم. کلمه ایشون فرمودن کلمه ایمان جمع یمینه به معنای سوگند، وقت جهد یعنی قسم خوردن به مقدار قدرت و طاقت. حالا شما چی میگید؟ یعنی چجوری میشه؟ دیدین بعضی میگه حضرت عباس مثلا دیگه، ایرانی ها خیلی میخوان قسمشون چیز باشه، به جای خدا به حضرت عباس قسم. این میشه جهد ایمان. بعضی ها میگن مثلا به جان شما قسم، بعضی میگن به جان خودم قسم. هر کسی اون اوج قسمش یه نمادی داره، اینو میگن جهد ایمان. بعضی ها ممکنه رگای گردنشون هم متورم بشه، میشه جهد ایمان، مشتاشون گره بشه. این جهد کلیدواژه چند فتواست که امروز اولیشه، بعد ادامه میدیم. مجمع البیان نوشته که قسم سخت و نهایت توان و طاقت. ببین این خیلی پیامی داره که میگه جلو پیغمبر ایستادن کفار با نهایت توان، تمام، ما میگیم تمام قد، الان هم همینطوره، اونا تمام قد ایستادن. این اقسمو کنایه از اینه که ما پیمان بستیم جلو شما بیستیم. ما همچین خب، حالا بعد عبارت امام صادق رو که در مصباح شریعه صفحه 6 هستش، ما بارها گفتیم مصباح شریعه کتاب مدیریت رفتار سازمانی است. قال صادق علیه السلام اصول المعاملات تقع و علا اربعت وجه. اینو تا حالا ما چند بار خوندیم، میرسیم به یک نکته جدید، دوباره یادآوری میشه. معاملات یعنی تعاملات، یعنی ارتباطات، ریلیشن به اصطلاح، معامله به معنای چیز نیست. سلام علیکم و رحمت الله. معامله به معنای بیزینس نیست. معامله اینجا به معنای ریلیشنه، یعنی ارتباط. بعد میگه 4 تا تقع و علا 4 اوجه، 4 رابطه اگه بشه میشه رابطه انسانی تو سازمان و غیر سازمان. حالا ما چون تو سازمانیم میگیم رابطه انسانی. یکی معاملت الله، معاملت نفس، معاملت خلق، معاملت دنیا. و کل وجه منها منقسم علی 7 ارکان. هر یک از این معامله ها میشه 7 رکن داره، 4 هفته میشه 28 تا. ما طوری برنامه‌ریزی کردیم تا سال 1445 205 مسئله فتوا بر اساس این حدیث خواهیم گفت. یعنی نقشه راه ما تا آخر معلوم شد. در ما مورد خدا که گفتیم اصول المعاملت الله، فسبعت و اشیا، اداء حق، حفظ و حد، شکر و عطاء، الرضا به قضائه، الصبر علی بلائه و تعظیم و حرمته و شوق الی. 7 تا بود که ما 15 فتوا بر اساسش دادیم. اما اصول معاملت نفس 7، الخوف 8 فتوا دادیم راجع به خوف که مراد خوف چی هست. این که زرد شده به خاطر پاییز نیست که برگ‌ها زرد میشه، این به خاطر اینه که کلید واژه روشن بشه که الجهد. انشاءالله بعد خواهیم خوند حمل العزا، بعد خواهیم خوند الریاضه، بعد طلب و صدق، بعد الاخلاص، بعد اخراجها من محبوبها، و هفتم ربطها فی الفقر. حالا اینا هر کدومش دنیای بحث داره. اصول معاملت الخلق 7، الحلم و العفو و التواضع و السخاء و الشفقة و النصح و العدل و الانصاف. این با همکاران سازمانی است، با ارباب رجوع، با بالا دست، با پایین دست تو سازمان است. و اصول و معاملت دنیا یعنی با خود سازمان، نه با افرادش، پیشرفتاش، اهدافش. اینم 7، الرضا بدون و الایثار بالموجود، ترک و طلب المفقود و بغض الکثره و اختیار و زهد و معرفت و آفاتها و رفض و شهواتها مع رفض رئاسه. این آخریش معلوم شد که بحث مدیریتی است. گفت ریاست رو بذارین کنار، من طلب ریاسه هلک. خب این نقشه راه، رود مپ تا آخر. بعد اون جمله آخرش که ما امروز رو او تاکید میکنیم، میفرماید فاذا حصلت هذه الخصال، اگر این 28 تا حاصل شد، فی نفس واحده فهو من خاصت الله و عباده المقربین و اولیائه حقا. هر کسی 28 رو در خودش طوری کار کرد که اتومات حاصل شد، پس این نفس میشه از خواص خدا، میشه از بندگان مقرب، میشه از دوستان حق. این کلمه حق به چه معناست؟ یعنی پایدار. دیدید میگن توسعه پایدار، دیگه چه پایدار میگن؟ پیشرفت پایدار. حق یعنی ثابت، نه فصلی مقطعی. این واقعا میشه اولیای خدا، دیگه از خط خارج نمیشه، پایدار میمونه، وفادار میشه. از عبارت اخیر برمیاد که خصالی مانند جهد اگر حاصل شود، اونم در نفس واحده. نفس واحده یعنی فرد. ببینید تو سازمان میگن فرد، گروه، سازمان. رفتار فردی، رفتار گروهی، رفتار سازمانی، سه تا رفتار هست. این میخواد بگه که نفس اون رابطه فردی است. در نتیجه این نفس از خاص اون اژدرها میشه یکی از مقربین، کنترل شده از خاصان و مقربان و اولیاء حقه خداوند میشود، که چند نکته دارد. ما 5 نکته نوشتیم که خدمتون عرض میکنیم. 1، هر جاش مخالفید بگید. هر 28 خصلت باید حاصل بشه. چرا ما میگیم هر 28 تا؟ لظهور هاذه الخصال. هاذه الخصال یعنی چی؟ یعنی این 28 تا. و اگه قرار بود بخشش باشه، کافی باشه، میگو بعض هاذه الخصال. پس ما خصلت‌های مجموعی جمعی می‌خوایم، مثل قطعات پازل که اینا باید کنار هم چیده بشه. دوم این که این حصول جمعی شرط مقرب شدن و خاص شدن نفس نزد خداست. شرطش هم لازم و تحصیله، مثل طهارت لازم و تحصیله برای چیست؟ صحت نماز. ولی یه شرط غیر لازم و تحصیل هم داریم، مثل استطاعت. لازم و تحصیل نیست، ولی اگه حاصل شد حج واجب میشه. این از کدوم مدل میشه؟ این میشه شرط لازم و تحصیل. ولی اگر شما اینها رو حاصل نکنید اولیاء الله نمیشید، خاص نمیشید، مقرب نمیشید. یه سوالی هست که آیا مقرب شدن و خاص شدن، ولی خدا شدن، کما هو حقه، یعنی پایدار، ریشه دار. یه آقای میگو پایدار دو جور میشه خوند، میدونید؟ یکی پایدار یعنی پایه داره، یکی پایدار یعنی دائمی. پایدار هم که دیگه اتفاق این روزای پایدار، دو نفر میخواستن اعدام شن، ولی دم اومد رضایت داد، اون زنده شد دوباره، احیان. حالا اینجا برای نفس یک تکلیفه، سوال میکنیم، حالا شما جواب بدید، واقعا مقرب شدن یه تکلیف هست یا نیست؟ ما میسپریم به عهده شما. من دوست دارم مقرب بشم، دوست دارم نشم، این میشه اصلا چیزی ذائقه شما میخوره؟ دوست ندارم مقرب بشم. میگیم نه، مقرب شدن یک تکلیفه. یا یک نتیجه مثلا تکلیفه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خب عبادات هم عباداتی هستن که قصد قربت میخواد. ما هم بگیم هدف خلقت عبادته، عبادت هم برای قربته، ولی الزامی نیست. شما برید واسه خودتون یه جای دیگه. این به حکمت الهی تطابق نداره. همینطور ولی خدا شدن، میگه میشه بگه من نمیخوام ولی خدا باشم، آزادم. بله، شما میتونید نمازم نخونید، میتونید حجابم نداشته باشید، آزاد هستید، ولی ترک تکلیف کردید. این تکلیف بود، شما ضدش عمل کردید. نه اینکه آزادی به این معناست که مثلا تکلیف ندارم، تکلیفتون رو ترک کردید، ترک فعل کردید. من نوشتم که این اولا تکلیف، دو الزامی هم هست، استحبابی نیست. اینا ما تو اصول فقه الاداره اینا رو در از 10 سال بحث کردیم، چون اصول فقه الاداره برای خود اداره است. خوبی ها رو، خیرات رو، فستبقو فعل امر داره، یعنی باید یکدیگر رو بزنید کنار رو بهش برسید، نه فستبقو ترجیحاً یا استحباباً، فستبقو الزاماً. حالا آخر نوبت شما شد، میکروفون رو که گرفتید نظرتون رو بدید. من نوشتم چرا تکلیف، یک. دو، چرا الزامیست؟ زیرا مطلوب شارع است و شارع به ترکش راضی نیست. راضی نیست به بعد عبد و بیگانه شدن او از خودش، راضی نیست. شما فکر کنید خدا راضیه ما ازش دور بشیم؟ نه. آیا خدا راضیه ما به اون دوست نشیم؟ پس چرا میگه انه لا یحب، انه لا یحب؟ اونایی که بدن من دوستشون ندارم. یعنی چی؟ یعنی اونایی که خوبن دوستشون دارم، مطهرین، متطهرین. این نکته خیلی مهمی است. او اصولا عبادات را برای قرب به خودش واجب کرده است. ففهم. پنجمین نکته اینه که پس اینا دوستان اگه بپذیرند خیلی انقلابی در مدیریت میشه، که خوب شدن الزامه. یعنی نمیتونیم بگیم من نمیخوام خوب باشم. خلاف خلقت، خلاف حکمت، خلاف مصلحت بشری است. فستبقو فسارعو، نه پس چی هست؟ اینم این نکته. نکته پنجم اینه که این تکلیف عمومی، یعنی 28 با هم، در حد وسع و طاقته. همه که امیرالمومنین نمیشن، ولی باید نهایت، میگه دیدید این قهرمانات چی میگن؟ میگه ما نهایت تلاشمونو میکنیم. این مهمه، نهایت طاقت، نهایت جهد باید بشه. لإطلاق قوله تعالی لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وسع یعنی جهد، یعنی طاقت. خدا هیچ کس رو تکلیف و الزام نمی کنه مگر به مقدار وسعش. ولی اگه من اینقدر وسع دارم استفراغ نمی کنم. استفراغ یعنی چی؟ یعنی اون رو به کار نمیگیرم، رها نمیکنم. من کوتاهی کردم، تارک وظیفه هستم. پس خداوند هم الزام میکنه هم مطابق طاقت الزام میکنه، همه رو یه جور الزام نمیکنه. میگه تو وزنه 200 کیلویی بردار، تو وزنه 150 کیلویی بردار، تو سبک وزنی، اون سنگین وزنه. نمیگه، برعکس نمیگه. من نوشتم وسعها یعنی طاقتها و جهدها. نکته ششم اینه که جهد به عنوان یکی از 28 خصلت لازم و تحصیله. ما الان میخواییم اینو بگیم، این کلمه جهد، این یه ویژگی داره توی این 28 تا. 28 تا یکیشون شد جهد، یعنی اون 27 تا هم باید توش جهد باشه، یعنی باید با تمام تلاش اون خصلت‌های 27 گانه رو هم حاصل کرد. پس کلمه جهد علاوه بر اینکه یه جزئه، درسته جزئی از 28 تاست، یه وصف عمومی هم هست که همه اونها رو. لذا من اینجا نوشتم که این جهد علاوه بر جزئیت در جمع 28 خصلت تأثیر عام می‌داره در تحصیل همه خصال مذکوره، یعنی واجب است همه در نهایت طاقت و وسع ممکن تحصیل بشن. مثلا شما رابطه با خدا یکیش چی بود؟ بود ادا و حقهی، یکی بود از شوق و الهی، اینو با تمام توان انجام بدید، نه اینکه شوق ضعیف، شوق اکید نشون بدید. تو مبادی اراده میخوندیم تو کفایه، مثلا طلب و اراده، میگفت شوق اکید نه شوق شل. این همون جهده. پس جهد دو نقش داره، یکی نقش خودشو داره که جهاده، یکی هم نقش عمومی داره. نه اون 27 تا هم باید با نهایت وسع انجام بشن، نه حداقل. حالا من میخواستم این کلیپ هم نشون بدم که هوش مصنوعی این بحث رو دیروز به دستمون رسید و تحصل. این فتوا رو بر اساس این 6 بند گفتیم. مدیران در فرایند تدبیر نفس و خودکنترلی باید نهایت قدرت و طاقت خود رو به کار بگیرن، چون قوی ترین دشمن شما اینجاست. الان این روزا الحمدلله ما تو کشتی اولیم، همینجا جوان و نوجوان و فرنگی و آزاد و آقام گفتن. خب با این نفستون هم کشتی بگیرید، باید نهایت تلاش رو بکنید. اصلا کسی که نهایت تلاش نکنه به سعادت نمیرسه. خیلی جهد خیلی مهمه. این دونده ها روز به روز رکورد میشکنن، از 10 ثانیه دارن رسیدن به 9 ثانیه کم کم 100 متر. جهد دیگه، منتها خب اونا جهد حسن فعلی دارن. پس فتحصل اگه مدیران در فرایند تدبیر نفس و خودکنترلی باید نهایت قدرت و طاقت خود را به کار بگیرن تا به قرب الهی برسن و از خواص و اولیاء او باشند. اینا از کدوم عبارت گرفتیم؟ از این عبارت اخیر امام صادق علیه السلام، فاذا حصلت، با 5 یا 6 7 بندی که عرض کردیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. حالا این جهت انشالله فروع دیگری داره تا پروندهش بسته بشه. اون رو ادامه میدیم. من اجازه بدید این برای اینکه اهمیت این حدیث و این نقشه راه معلوم بشه این چیز هم نشونش بدیم بد نیست. خب حالا شما نظرتون رو بدید تا این آماده میشه. من یه سوالی از شما بکنم، شما که جواب نمیدید، شما قبول دارید خوب شدن الزامیست یا نه؟ به عنوان فقیه که، چون شما افقهید دیگه، ما داریم به افقه حرف میزنیم، یا نه خوب شدن الزامی نیست؟
به نظر شما مدیریت مدرن از کجا شروع شد؟ احتمالاً به کارخانه های شلوغ قرن 20 اما امروز میخوام سفر غیر منتظره داشته باشیم، سفری از خط تولید های صنعتی به قلب یک چارچوب معنوی خیلی قدیمی تا ببینیم چطور حکمت های کهن میتونن بزرگترین چالش های کاری امروز ما رو حل کنن.
خب صداش نمیاد.
دورایی که کارخونه ها تازه داشتن دنیا رو تغییر
میدادن.
حالا
من اینو خاموش کنم فعلا نظر آقای کاویان رو بشنویم بعد.
شما داریم که کسی که با تلاش به خصلت میرسه، خب یه توی خصلت ذاتن هست توی انسان، به خصوص تو بعضی اصلا یارو ذاتن مهربونه، ذاتن بردباره، ذاتن صبور و ذاتن شجاعه. حالا کسی که نداره و خودشو میرسونه، اونو خدا ثواب مضاعف بهش میده. این یعنی که یه پایه‌ای وجود داره، یعنی خوب بودن طرف میتونه خوب باشه نخواد خوبتر بشه، یعنی این فرض وجود داره.
خب شما لحاظ شرعی و فقهی چی بهش میگید؟ میگید احسنت که تو میتونستی خوبتر بشی و نشدی.
خب به خوب بودنش هم احسنت میگم مردم، عرفان مثلا میگه که این آدم
صبوریه، تعریف میکنم. ما نظر شارع رو میخوایم، شارعی که خالق ما هم هست، رب ما هم هست، یعنی مدیر ما هم هست. او همش میگه بیایید به سمت خوبه. خب سوالتون معلوم شد دیگه نه؟
آجا سوال این اصل چیزی که میخواستم خدمتون عرض کنم اینه که این خود حفظ وضعیت موجودم مطلوبه، ممکنه طرف رشدم نکنه ولی به خاطر حفظ وضعیت مطلوب که وضعیت موجودی که داره خدا بهش ثواب میده. حالا سوال فکر میکنم فرمان شما اینه که آیا به خاطر اینکه میتونست بهتر بشه و نشد عذاب میشود یا نه؟ بذار این فرض وجود داره که عذاب نشه، درسته؟ چون که اون وضعیتی که موجود رو حفظ کرده.
سوال ما الان همینه دیگه، یعنی دوستانم الان نظر بدن اگر، چون ثقل بحث ما این بود
سلام علیکم.
سلام علیکم.
که شما دو تا استفاده از حدیث داشتی، یکی که این زیور جزء 28 هست و بعد خودش باز ناظر به اون 28 هست سلاله بود که تو همه شنگات میتونه این دفعه اون که آیا این 28 فضیلتی که آلمان هست باید بررسی بشه، آیا همه اینها اکتسابیه یا اعطاییه؟ یعنی به قول برادرم آیا یک خمیر مایه از اینها تو وجود همه بندگان خدا که مورد بحث این آیه هستند هست یا باید کسب بشه؟ که اون کسبه بیست داره، چون اگر اعطایی باشه خب خدا داده دیگه. و اما نقطه سوم این که فرمودید که آیا همین سال اخیر خداوند متعال بفرماید که ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم. خب این چیزایی که خدا اعطا کرده کفش رو به ما داده، این آیا فقط داده که بمونه یا داده که رشد پیدا کنه؟ اگر فقط این بوده که مثلا ما استفاده کنیم و توی یه سطحی نگرش داریم، خب این باز خوبی که استفاده کردیم، ولی نمره 20ش نمره 25ش وقتی هست که استفاده میشه و رشد و شکوفایی پیدا.
خیلی ممنون، چکر. ما فطرتمون یک جعبه به اصطلاح یه بسته است، مجموعه قواست، به فعل باید برسه. خود کل مولود یولد علی الفطره، بذر همه خوبی ها تو انسان هست، ولی بعضی ها قد خواب من دساها دسیسه میکنن و اون رو پنهان میکنن، چون دست همون دسیسه و پنهان کردنه، یعنی اون فطرت رو مخفی میکنن، نمیذارن این بذر ریشه بشه، بعد تنه بشه، بعد چه بشه. اون هوا و هوس نمیذاره. ولی وقتی که ما الزام کردیم به عنوان شارع که هم خالق است هم رب است، یعنی هم آفریده هم مدیر است، میگه باید خوب بشید و این فطرت مثل این گیاهان شکوفا شکوفه اخرج شطعه میاد بالا. ولی اگر شارع الزام نکنه، همه در کودکی خودشون باقی میمونن. ما تو فقه الاداره این برامون خیلی مهمه، اگر اینو ما بپذیریم این تعالی سازمانی شکل میگیره. لطفا خوب باشید نداریم تو مدیریت، باید خوب باشید، بله در رنکینگ جهانی ما عقب میمونیم. اونا تو باطلشون پیش میرن، ما تو حقمون در جا خواهیم زد. حالا باز روش فکر بکنید چه مهمه. اینم
ده بزرگ حاکم بود.
این صوت چجوری میشه آقای قنبری اینجا پخش بشه؟
کار کردن رو برای همیشه عوض کنید. اینجا یه تقابل فکری خیلی بزرگ وجود داشت. یه طرف میگفت کارگر فقط یه چرخ‌دنده توی یه ماشین بزرگ.
کجاست صوت؟ میخواد یه کمکی بکنه
و بهینش کرد. طرف دیگه یه ایده جدید داشت شکل می‌گرفت. نه، شاید انسان‌ها پیچیده‌تر
از اول بزنید.
این نگاه ماشینی شخصی به اسم فردریک تیلور به اوج رسوند. کار از نظر اون یه مسئله مهندسی بود. هدفش هم خیلی ساده بود. پیدا کردن بهترین راه ممکن برای هر کاری و گرفتن حداکثر بازده از هر کارگر. انگار که اونها واقعا بخشی از یه دستگاه هستن. اما یه اتفاقی افتاد که کل این نگاه ماشینی رو زیر سوال برد. یه آزمایشی که برای اثبات یه چیز شروع شد، اما به کشف یه چیز خیلی خیلی مهمتر ختم شد. همه چیز با یه سوال خیلی ساده توی کارخونه هاتورن شروع شد. منطق تیلوریست میگفت خب معلومه، اگر نور رو بیشتر کنیم کارگرها بیشتر کار میکنن. یعنی یه متغیر فیزیکی مثل نور باید یه تأثیر مستقیم روی خروجی داشته باشه. اما نتایج همه رو شوکه کرد. محققها نزدیک به 10 سال هر کاری که فکرشو بکنید انجام دادن. نور رو کم و زیاد کردن، ساعت استراحت رو عوض کردن، شرایط فیزیکی رو دستکاری کردن، دنبال یه الگوی مشخص بودن، یه رابطه یه علت و معلولی ساده. اما هر چی جلوتر می رفتن بیشتر گیج می شدن و نتیجه واقعا عجیب بود. بهره‌وری همینجوری میرفت بالا. اصلا مهم نبود که اونا چراغا رو روشن‌تر میکنن یا تاریک‌تر. اینجا بود که محققا فهمیدن دارن سوال اشتباهی رو میپرسن. نکته حیاتی همین بود. کارگرا به نور واکنش نشون نمیدادن. اونها به توجه واکنش نشون میدادن. به اینکه حس میکنن دیده میشن، عضوی از یه گروه هستن و کارشون ارزش داره. و اینجوری بود که این کشف تصادفی یه مکتب فکری کاملا جدید رو توی مدیریت به وجود آورد. مکتبی که قبول داشت آدم‌ها احساسات دارن، انگیزه دارن و نیازهای اجتماعی دارن. اما صبر کنید، داستان اینجا جالب‌تر میشه. اگه بهتون بگم این کشف بزرگ غربی‌ها در واقع یه بازکشف بود، چی؟ اگه بگم یه سنت خیلی قدیمی‌تر، قرن‌ها پیش، یه نقشه خیلی کامل‌تر برای همین روابط انسانی ارائه داده بود چی؟ اینجا با یه مفهوم عمیق آشنا میشیم به اسم فقه و روابط، یه چارچوب جامعه اسلامی که فقط برای مدیریت نیست، برای کل زندگیه. یه جور نقشه راه باستانی برای جهتیابی توی تمام تعاملات انسانی که قرنها پیش طراحی شده. خب بیاید عمیق‌ترش ببینیم این چارچوب دقیقا از چی حرف میزنه. اساسش اینه که کل وجود ما و روابطمون روی 4 ستون اصلی بنا شده. بر اساس آموزه‌های امام صادق تمام پیچیدگی‌های زندگی و روابط ما همه با همه توی همین 4 دسته جا می‌گیرن. فقط 4 تا. این خودش خیلی قدرتمنده، چون به جای سردرگمی به ما یه نقشه راه خیلی واضح میده و این ترتیبش فوق‌العاده است. ببینید چقدر منطقیه. اول از همه رابطه با خالق، بعدش برمیگرده به درون، یعنی رابطه با خودمون، از اونجا میره بیرون به سمت رابطه با بقیه مردم و در نهایت رابطه ما با دنیای مادی اطرافمون. حالا جالبیش اینه که هر کدوم از این 4 تا رابطه اصول راهنمای مشخصی دارن. این جدول فقط چند تا نمونه رو نشون میده. مثلا در رابطه با خدا صبر مهمه، در رابطه با مردم عدالت. در مجموع این چارچوب یه نقشه دقیق برای زندگی متعادل و مؤثر به ما میده. نکته کلیدی این چارچوب اینه که یه سلسله مراتب وجود داره. یعنی چی؟ یعنی اگه میخوای رابطت رو با همکارت، با تیمت یا حتی با خودت درست کنی، اول باید از یه جای دیگه شروع کنی، از رأس هرم. این چارچوب یه کلمه کلیدی داره، بینوبند. بینوبند یعنی همون فاصله، همون شکافی که بین ما و خدا به وجود میاد. و ایده اصلی اینه که ریشه همه مشکلات ما، از جمله مشکلات کاری، دقیقاً همین شکافه. این جمله شاه بیت این بحث. یعنی چی؟ یعنی اون بحثی که توی شرکت با همکارت داری یا اون عدم رضایتی که از کارت داری، شاید اصلا ریشهش در محیط کار نباشه، ریشهش در یک گسستگی عمیق‌تر و معنوی‌تره. پس ببینید این دیگه فقط یه بحث الهیاتی نیست، این یه استراتژی مدیریتی کاملا عملیه. میگه اگه میخوای یه سازمان سالم و پویا داشته باشی، باید از اصلاح اون رابطه اصلی و بنیادی شروع کنی. خب با این حساب مدیریت مدرن چه درسی میتونه از این نگاه باستانی بگیره؟ اینجاست که همه چیز به هم میرسه. این اسلاید ما رو دوباره برمیگردونه به همون دورایی اول، اما حالا با یه دید عمیق‌تر. یه طرف مدیریت مدرن رو داریم که دنبال حداکثر بهره‌وریه و ابزارش کنترله. طرف دیگه فقه روابط رو داریم که دنبال سلامت همه جانبه است و ابزارش ارتباط درونی و هدفمندیه. و این همون سوال اساسیه که این چارچوب کهن از ما میپرسه. هدف نهایی ما از کار کردن چیه؟ فقط تولید بیشتر و کارایی بالاتر یا رسیدن به یه معنای عمیق‌تر، هم توی محیط کار و هم توی زندگی شخصیمون؟ این سوالیه که هر کدوم از ما باید بهش فکر کنیم.
خب یه صلوات با وقتی این بحث شروع کردیم امسال دقیقاً خیلی از خدا خواستیم که حرف نو اونم از دین. این حدیث آشکار شد. الان میونه هوش مصنوعی میاد ترجیح میده این رو، بر میگه ریشه ناکامی ها بیرون سازمانه و اون ناشی از بینونت با خداست. اونو جور کنی چون اون مدیر اصلیه. حالا اینم خودشون کار کردن. ما شنبه ها که بحث اصول داریم، اون بخش اولش بود تیلوریزم و اینا. 4 روز در هفته هم که بحث روابط انسانی. پس ما از هوش مصنوعی نباید بترسیم، باید او رو به کار بگیریم و تو فقه، تو اصول، تو کلام مطلب میده، تحلیلم میکنه. ببین تحلیل خوبی هم کرد. حالا ما اگه میخواستیم کار رو بکنیم چقدر باید بالا پایین میشدیم؟ خیلی راحت آقای سلیمانی که امروز تشریف نیوردن، آقای دکتر، میگفتم من درسای امسال دادم به ایشون، این جواب او بود با 6 تا اسلاید 7 تا اسلاید بود. بیایم یه مقداری مدیریت رو از صادقین بگیریم، مطمئن باشید. حالا این یه تیکه بود.
این هوش مصنوعی همه بحثا رو تایید خواهد کرد. دوستان ما یه وعده ای کردن که ما که داریم فارسی حرف میزنیم همینجوری با همین چهره و با این لب و اینها همون لحظه کشورها تو قاره ها زبان اونا گفته میشه. یعنی مثلا من هم میکروفون دستم، عمام سیاه و لباس، من با یه زبان دارم صحبت کنم، ولی به صورت آنلاین به زبان اسپانیولی، به زبان لاتین، آذری، چی پخش میشه. ما باید از امکانات استفاده کنیم و پیش بریم. خیلی عذرخواهی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.